أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه مطلبی رو گفتن که حضرت امام ایراد گرفتن و به اعتقاد ما حق با صاحب کفایه هست. نظریه صاحب کفایه رو گفتیم، اما از محضرتون اجازه میگیرم یک بار دیگه تکرار میکنم، چون میخوایم کلام حضرت امام ببینیم به کجای ایشون ایراد گرفته. ایشون میفرمان که ما میگوییم الفاظ عبادات اسامی برای صحیحه هست، به خاطر این که اسم بی، اسم نکاح دیگه، همش ما داریم مثال دیگه داریم میزنیم، یه مثال بی رو میزنیم. وقتی کسی میگه بی تو، به معنای تازه انتقال دادم نیست، بلکه به معنای مسببه، یعنی این کتاب مال شما، رد مال شماش، به تو مال اونه که انتقال پیدا کرد، مبیع به مشتری. اشتریتو هم همینطور، وقتی میگه اشتریتو تازه نمیگه که جنس از ملک تو بیا تو ملک من، نه، میگه اومد. پس الفاظ وضع برای مسبب شده نه برای سبب، و مسبب یعنی دیگه کار تمام شد. یا میگیم که بزن تا آتیش روشن بشه، یا میگه نه آتیش روشن کرد، و آتیش روشن شد دیگه یه مرحله سبب قطعا هست. تو نکاح همینطور، تازه نمیگه که این زن زوجه فلانی شد، نه، میگه حلال شد برای او، داره گویا داره خبر میده از گذشته، حلال شد، حلیت بزء داره میگه. و اینها همه بسیطه، ارزال که نداره که وقتی یک جنسی میشه برای مشتری، این دیگه چیه؟ این بسیطه، یعنی یه چیز بیشتر نیست، اون انتقال پیدا کرد. اجزا ندارد مثل نماز که یه جزءش نیاد من شک بکنم صحیح است یا باطل، یا بگم اسم صلات وضع برای صحیح شده برای هم. این نکته ای بود که اگه بپذیریم، آخون اینو مطرح کردن، اسامی معاملات وضع برای مسببات است، مسببات هم بسیطه، بسیط هم امرش دائره بین وجود و عدمه، شک امرش دائره بین اجزا نیست، نه، یک شیء است، یه وجوده، یه موجوده، یا هست یا نیست. این جنس یا تو ملک مشتریه یا نیست. خب اگه تو ملک مشتری هست قطعا صحیحه، نمیشه بگیم باطل است، معامل باطل که ما نده. پس اسامی معاملات وضع برای صحیح. چیزی که آخون اضافه کردن این بود، حالا که اسامی برای صحیح وضع شده، موجب اجمال معاملات نمیشه. اجمال چی بود؟ اون وقتی میگفتیم مجمله، مثل این بود که من معاملات رو نمیدونستم که آیا باید عرعی بخونم یا نه، آیا مثلا مقدم باشد ایجاب بر قبول یا نه، این شرایط که هست تو معاملات. اگه یه جور شک کردیم میشه مجمل، به دنبال اجمال شک در نقل انتقال میکنی، شک در نقل انتقال اصل عدمشه، پس میشه اصالت الاشتغالی، هر شکی کردیم تو جزء معاملات باید اشتغالات جاری بکنیم، یعنی باید احتیاط بکنیم تا مطمئن بشیم این جنس هفته تو ملک مشتری، یا تو نکاح مطمئن بشیم که ازدواج محقق شده. آخون اینا را قبول ندارن. این مجموعه صحبت ها که الان دیدید 4-5 تا جمله پشت سر هم گفتیم، میفرمان ما قائلیم تو معاملات که اسامی برای صحیح وضع شده، اما اجمالش رو قبول نداریم تا شک بکنیم، بعد به دنبال شک اصل عدم جاری کنیم، اصل عدم نمیشه، بعد اشتغال جاری کنیم تا بگیم برات یقینی اقتضا میکنه که ما یقین به اشتغال یقینی باید برات یقینی پیدا بکنیم. هیچ کدوم اینا رو قبول نداریم. پس چی میگیم؟ ما دو تا نظریه با هم میگیم. از یه طرف میگیم اسامی برای صحیح وضع شده، به دنبالش اصالت اشتغال هم جاری نمی کنیم. چی تو آخه اینه که ضد همه. کسی که اسامی برای صحیح میگه گفتیم باید اصالت اشتغال جاری بکنه. قبلا تو عبادات همین کارو میکردیم و فرق بین صحیح و اعمی همین میذاشتیم. اعمی بود که میگفت چون اعمی هستن اسامی رو، وقت میگفت هر جا شک کردیم به سالت الاطلاق جاری میکرد با مقدمات حکمت. اما اینجا داریم به عکس اونها عمل میکنیم. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که تو معاملات در حالی که اسم برای صحیح وضع شده اما شعر تابع عرفه. تو عبادات اینطور نبود، عرف نمیتونست نمازو برای ما مشخص کند از زایش 20 و 30، اصلا عرف یه دونه جزش هم نمیتونه معین بکنه. اینجا عرف دخالت داشت. تو عبادات مرکب اختراع شارعه، اما معاملات اینطور نیست. قبل از که دین اسلام بیاد مردم معامله میکردن، ازدواج میکردن. شارع وقتی میاد یا امضا کرده یا رد کرده، گاهی هم یه نظریه رو اضافه کرده، یه شرطی رو اضافه کرده. لذا کلا میگیم معاملات امضایی است، تأکیدی است، نه تأسیسی و مولوی. ارشادیه، ارشاد تک میمده. مثلا اجاره قبل از دین اسلام هم بوده، خوناشون اجاره میدادن، اسب و من شطورش من اجاره میدادن برای این برای اون رفتن از کار، اجاره بوده. معامله نسیه و نقد بوده، بعد شهر اومده اینا رو امضا کرد و و دیگه. حالا معاملات انواع و اقسام داره. خب وقتی که ثابت کردیم قبل از دین اسلام وجود داشته معاملات، شهر اومده چگاه کرده؟ همونا رو بیان کرده و تأکید کرده. اینجا میگیم اطلاق شارع که مثلا میگه اوفو بالعقود، هم تو مطلق میگه قیدی هم ذکر نمی کنه، اطلاقش نازل منزله آن است که من شارع همون چیزی که شما یه عرف بهش اعتقاد دارید و منم همونو دارم تأکید میکنم. معنیش اینه شارع داره چیز جدیدی بیان نکرده، اختراع نکرده روش جدیدی رو برای معاملات. وقتی اختراع نکرد پس همونه، میشه تأکید. اگر شارع نظرش چیز جدید بود لکان علیه البیان، خوب بود بیان میکرد، چنانچه بر جان بیان کرده. مثلا ربا رو بین مردم رایج بود، اما شارع وقتی اومد گفت که نه یه حرام است، فعذن و به حرب من الله و رسوله. اما جایی رو که شعر من این نکرده معلوم است راضیه، و اگر راضی نبود و بیان هم نکرده باشه دیگه این شعر حکیم نیست. ما خدا رو حکیم میدونیم، حکیم هیچ ایرادی بهش نمیشه گرفت. تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، خلاف حکمته. ما مقدمات حکمت رو برای همین میگیم، با سه تا مقدمه میگیم حکمت اقتضا میکنه که این اطلاق به اطلاقش عمل بشه. و تو ما نحن فی اطلاق اینه که مردم با زبان عربی و با زبان غیر عربی معامله میکنن. ببینیم میشد اطلاق چه عربی چه غیر عربی، یا مردم هم با صیغه هم بدون صیغه. بدون صیغه یعنی معامله ما آتاتی، میره نون بگیره هم تو پول میده نونو برده میره، بعد این کارو میکنه میشه ما آتات. اگر شارع راضی نبود به این اطلاق و یه فردشو فقط قبول داشت و اون که حتما باید صیغه بخونی، لکان علیه البیان، باید بیان میکرد. وقتی نگفته دلیل بر رضایت شاره، نشون داد معاملات در زمان پیامبر همه نزد پیامبر مرضی بوده، میپسندیدن معاملات، هیچی هم پیغمبر نفهمید. این نکته مهمیست که یک مشهد مثل آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه قائل است به این که اسامی معاملات وضع برا صحیح است، بلا فاصله میگه من اطلاقم عمل میکنه. یعنی اینا با هم تنافی داره اما تنافشه اینطوری حل میکنه، ولی کسی که بگه اسام برا صحیحه باید اشتغالی باشه، باید اعمی باشه تا به اطلاق عمل بکنه. الان آخون این کار رو نکرده، اسم گذاشتن برای صحیح تو معاملات، میگن اسم وضع برای صحیح، اما این طرف میگن من احتیاط نمی کنم برای جاری میکنم. دلیلشون اینه که شارع روش جدید اختراع نکرده و اطلاق الفاظ معاملات چه در قرآن چه در روایت ها، این اطلاق به منزله رضایت به همون معاملاتیست که اندل عرف داره انجام میشه. اندل عرف هم مطلقه، هر دو فرد رو داره عمل میکنه. شارع هم راضیست و اگه راضی نبود باید بیان میکنه. خب از اینجا ما یه مطلب دیگه را استفاده میکنیم و اون اینه که اگر یه معامله ای نزد مردم مشکوک بود صحتش، اینا دیگه نمیتونیم کارش بکنیم. تا حالا داشتیم گفتیم مردم مثلا صیغه عربی و غیر عربی رو هر دوشو برای معامله جاری میکنن، یعنی به اطلاق عمل میکنن، دو فرد صیغه عربی و غیر عربی. شارع هم که قیدی نکرده که حتما از صیغه عربی خونده بشه. خب شارع وقتی چی نمیگه گفتیم اطلاق کلام قرآن روایات اطلاقش به منزله پذیرش همون اطلاقیست که نزد عرفه، ولذا تا اینجا درست بود دیگه، ما به اطلاق عمل میکردیم. اما اگه اومدیم شارع رو که نمیدونیم، بالاخره شارع کلامش اطلاق داره، اگه اومدیم نزد مردم گفتیم مردم نمیدونیم، بعضی هم میگن این معامله باطله، بعضی میگن صحیحه. مثلا تو جنسای پر قیمت مثل خانه، بعضی هم میگن حتما از صیغه گفته بشه، تو اوفلا اینطوری میگه بگو به زبان بگو که فروختم و خریدم. بعضی هم نمیگن گفتن لازم نیست. اگر تو عرف اختلاف شد کار مشکل میشه، چون ما راهی دیگه نداریم، نمیتونیم بگم شاره تابعه عرفه، عرف هم که خودش اختلاف داره، اینجا باید احتیاط بکنه، اینجا نمیتونیم اصالت الاطلاق عمل بکنیم، بلکه باید احتیاط بکنیم، حتما صیغه رو بخونیم تا مطمئن بشیم خونه رفت تو ملک مشتری و مشتری مالش. خب اینجا یه فرقی شد بین صحیحی و اعمی. تو کجا؟ اونجایی که نزد عرف معامله اختلافی است، نه اونجایی که اختلافی نیست. باز تکرار میکنم، آخوند گفتن اونجایی که اختلاف نیست نزد عرف، گفتن ما اسامی رو برای صحیح میدونیم اما به اطلاق هم عمل میکنیم و قیود رو نمیاریم. اما اگر نزد عرف اختلاف بود آیا صحیح است یا فاسده، اینجا صحیحیه باید احتیاط بکنه، اعمیه اطلاق گیری میکنه. اینجا پس بین صحیح و اعمیه فرقی ظاهر شد. اعمیه میگه من چون لفظ نکاح رو اعم میدونم از سعی فاسد، لذا نکاح فاسد هم نکاح هم. اون ایرادی که ما قبلا گرفتیم دور اینجا مطرح است، یادتون نره که حالا نکاح برفرض فاسدن باشه به درد این آقا نمیخوره. این آقا دوه باید ثابت کنید که نکاح اندشار صحیح هست، پس این اطلاق گیری به دردش نخورد. اون اشکالی که قبلا گفتیم و یادمون نره، اما حالا اینجا ما داریم کفایه معنا میکنیم که اگر نزد عرف اختلاف بود که آیا معامله صحیح است یا فاسد، اینجا صحیحیه باید اشتغالی باشه، اعمیه نخیر به اطلاق عمل میکنه، لذا فرق موجود شد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با این بحثی که اینجا کردیم یک ایرادی به آخون گرفتن. ایرادشون اینه، میگن به اعتقاد ما اختلاف بین شارع و عرف اختلاف ماهویست، یعنی تو ماهیت معامله با هم اختلاف نظر هست، نه تو مصادیق که بگم مصداق نکاح اینه یا اونه، اصلا ماهیتاً با هم فرق میکنه. عرف یه کار دیگه میکرده، شارع یه کار دیگه میکنه. لذا اگر همون کاری که عرف میکنه شارع بیاد امضا بکنه، حرف آخوند درست که شارع بیاد امضا میکنه، اما میگن حضرت امام که به اعتقاد ما اینطوری نیست، شارع اومده است تعریفی که برای معاملات کرده که بهش میگه ماهیت، تعریفش اصلا فرق میکنه، فقط ایشون تأکید رو این نکته هم دارن که الماهیت و اذا وجدت انطبقت علی الصحیح، اینم قائله که این ماهیت میدونی مثلا ماهیت انسان، ماهیت لا به شرط از وجود سا، لذا مرحلش هم مقدمه بر وجوده، به خاطر همینه ماهیت تعریفه، آیا این تعریف حالا وجود خارجی داره یا نه، یخ مثل همون اجدهای سی سر است که گفت سی تا چل تا سر داره و ازدهانش هم آتیش میاد و تعریف میکنه، اما بعد میکنم خب حالا وجود داره یا نه، میگه نه وجود نداره. ماهیت های دیگه هم همینطور، ما میتونیم هزار تا ماهیت تعریف بکنیم، بعد میان تو وجودش آیا هست یا نیست، باید بگردم ببینیم تو جهان همچی ماهیتی خدا خلق کرده یا نکرد. اما ماهیت انسانو چرا میگیم خدا خلق کرده است؟ این حالا داریم میبینیم. حالا تو معاملات میفرماین که ماهیتی که شارع اومده تعریف کرده برای بیع، این ماهیت فرق با اون چیزی که نزد عرفه، فرق ماهوی داره، نه اون چیزی که به حمل اولی یا به حمل شایع نزد عرف میگیم معامله هست، اون نه، اصلا شارع یه چیز جدید اومده، اما شارع هم ماهیتی رو که میگه و ماهیتیست که اذا وجدت انطبقت علی الصحیح، به فاسد منطبق نمیشه، اون صحیح رو گفته و صحیح معامله ایست که مؤثر در نقل و انتقاله، اونو میگیم صحیح. یارا مشخص منظور ما چی؟ خب چی میخوان حضرت امام بگن؟ میگن اگر ما شک کردیم که این معامله نزد شارع مؤثر در نقل و انتقاله یا نه، باید اصالت الاشتغالی بشیم نه براعت، چون اصل عدم تأثیر دیگه. این نتیجه که حضرت امام گرفته، پس اول مبنا را خراب میکنن حضرت امام که معاملات فکر نکنید شارع تابع عرفه، این مبنا را خرابش کردن، آخوند گفتن تابع عرفه. حضرت امام میگن نه، اصلا یه ماهیتی رو شارع میاد تعریف خاص میکنه که اینا ماهیتش فرق میکنه با اون چیزی که نزد عرفه. بعدم میفرمان این معامله فقط وضع برای صحیح شده که هر جا این ماهیت تحقق خارجی پیدا کرد فقط اون مؤثر در نقل و انتقال است، نه بدون مؤثر. پس اگر شک کردیم که یک جزئی برای معامله باید بیاد یا نه، شک در نقل و انتقال میکنیم و اصل عدم انتقال است، حتی جاء اون جزء مشکوک. اگر اون جزء مشکوک اومد ما مطمئن میشیم به نقل و انتقال. بعد ایشون یک استثنایی میزنن، میگن اگر وضع در معاملات برای اهم بود، این حرف دیگه ما نمیزدیم. اگه وضع برای اهم بود، اهم از سعی فاسد، تو جزء مشروط دیگه ما اصالت الاشتغالی نمیشدیم، برات جاری میکردیم، چون نهایتش برات که جاری میکنیم میشه فاسد. فاسد هم که اسم معامله روش هست. این یه مورد استثناء میزنن. یکی هم جایی که وضع برای صحیح در نزد عرف شده باشه، نه در نزد شارع. اگه در نزد عرف وضع برای صحیح شد، باز ما نزد شارع هر جزی رو شک کردیم میتونیم برات جاری بکنیم. این دو مورد رو همیشون استثناء میزنن. خب دلیلش هم دیگه باید خودتون توضیح بدی. بارها گفتیم که چرا اینجا برات جاری میکنیم. دیگه توضیحش اینه که وقتی ما شک کردیم نزد شارع که آیا این وضع برای صحیح یا برای اعمه، و بعد ما قائل شدیم برای اعم وضع شده، بعد شک میکنیم که یه جزئی آیا جزء معامله هست یا نه، اینجا با براءت حلش میکنیم، یعنی تمسک به اطلاق میکنیم، میگم اطلاق معامله اهم است از اینکه جزء بیاد یا نیاد. در هر دو صورت هم که اسم اطلاق میشه که برای ما کافیه. این در صورتی که یا بگیم اهم است نزد شارع، یا بگیم وضع صحیح عرفن، در اون صورت هم باز همینه. حق با محقق خراسانی است رضوان الله تعالی علیه، و اون اینه که مبنایی که حضرت امام رد کردن، این مبنا اتفاقا درسته، قابل رد نیست، و اون اینه که معاملات با عبادات فرق میکنه. عبادات مرکبات اختراعی است، اما معاملات مرکبات اختراعی نیست. این خیلی واضحه. این چون اختراعی نیست، لذا آنچه رو که شارع داره به عنوان معاملات میگه همون است که قبلش مردم داشتن عمل میکردن. بله شارع تضییق و توسیع موضوع میکنه، اینا رو ما داریم، نه اینکه شارع هم تو دست بسه بگه من هرچی عرف انجام میده، نه، گاهی تضییق میکنه، مثلا ربا رو حذفش میکنه از معاملات، میگه اینا نیار، یا یه چیز توسعه میده، میگه اینم جزء معاملات حسابش کن، اضافه میکنه که مردم قبلش نمیکردن. در از صورت اینو شارع میاد انجام بده، اما نکته اساسی ها یادمون نره که اصل معاملات معاملات عرفی است و شارع تابع عرف است. از این جهت طریقه جدیدی شارع اختیار نکرده است. حضرت امام فرمودن ماهیت جدیدی است نزد شارع، میگیم نه اینطوری نیست. معاملات عبادات چرا؟ برای عبادات ها ما یه دونه جزءش هم عرف نمیتونه بگه که وضو مثلا اولش صورتش یا نه، اصل وضوش هم عرف نمیدونه که اصلا ما برای نماز وضو میخوام یا نمیخوام، هیچی شد ماها عقلمون نمیرسه که از صفر تا صدش رو شارع بیان میکنه. عقل یه چیز دیگه میگه، اینا یادون باشه چون تو مردم گاهی صحبت میشه، این تیک دومش رو ما باید برای مردم بگیم. و اون انتباق معتی و به با معمر و به یه بس عقلیست. این رو برای مردم باید جا بندازیم که فقط فکر نکنیم همش تعبده، قسمت اول تعبده، اما انتباقش نه. وقت مثال پزشکی هم بزنید که برای تقریب به ذهن ها بگید من مریض که متخصص نیستم وقتی به پزشک مراجعه کردم نسخه ای که پزشک می نویسه 0 تا 100ش رو من تعبدن باید عمل بکن و اصلا سرم نمیشه، یه دونه داروشم سرم نمیشه تا 40 به 5 تا به 10 تا هرچی. اما بعد عقل انسان چی میگه؟ میگه باید عملتو مطابق با فرمان متخصص درگیر. ببینید اون دیوانه این کارو نمیکنه، اون یعنی که روانیت قرص نمیخوره لذا میبرن بیهوشش میکنن و بهش میزنن تزریق میکنن تا حالش خوب بشه. اما اون که عقل داره دا خودشون ملتزم میدونه از درون که عملشو منطبق با سخن متخصص بکنه. خیلی اینجا هم تو مسائل دیگه متخصص خدای متعال و پیامبر و اهل بیت علیه السلام، اونا که متخصص هم میگن بزرگ باید این طوری بگیر، نمازو باید صبح بلند بخونی به همینطور و احکام اینطوری. حالا عقل من چی میگه؟ میگه باید عملتو منطبق بکنی با مأمورم به. خب پس در عبادات این توضیح بود که داره. اما در معاملات، تو معاملات میدید اینطوری نیست. شارع هم کاری که مردم میکردن دا اصلش رو امضا کرده، یه مقدار توسعه و تزریق کرده. یه نکته ای که اینجا ما باید اضافه کنیم این نکته هست که گاهی این سوال پیش میاد که چرا اینقدر ما روایت داریم در بحث عبادات تو معاملات نداریم. جوابش همینه، ما برای یه تیمم بینید هم آیه داریم، چقدر روایت داریم برای یه وضوع، بیش از 100 روایت داریم برای یه وضوع فقط. به نماز که میرسه باز همین علتش اینه، اینا مرکبای اختراعیه، باید مون شارت چیشی به ما گفته. اما تو معاملات نمیگیم باید مون شارت چیشی به ما گفته، میگم هم کاری که خود ما انجام میدادیم. لذا تو معاملات چون امضاییست ادله ما خیلی کمه. اگه بگم 100 تعجب میکنه، اما تعجب نداره. روایات باب معاملات ما 1، اما تا میرین تو عبادات 100 برابر. دلیلش همینه که اون 1 هم که تو معاملات میگیم همون توسعه و تزریق هست که میخواستست یه چیز دلوشو بگیره، ولی اصل معاملات امضاییست و اشکالی نداره. یه نکته دیگه هم که حضرت امام فرمودن اگه وزن شده باشه معاملات برای اعم یا صحیح اندل عرف، در دو جا گفتن ما اشتغال و برائت رو جاری میکنیم، تمسو که به اطلاع میکنه برائت جاری میکنه. این ایرادی که ایراد دومی که داریم به ایشون اینه که این که گفتی صحیح عرفی، این کلام دومتون باز ایراد داره. اگه فقط گفته بودید وضع برای اعم ما دیگه ایرادتون نمیگرفتیم، اما وقتی میگه صحیح عرفی دور ما ایرادمون وارد میشه. اگه صحیح عرفی است خب هو صحیح اند شرع ایضا الا ما خرج به دلیل، خب صحیح اند العرف همون صحیح نزد شرع هم هست. نتیجش اینه که اگه ما شک کردیم در یه جایی که آیا این جزء رو بیاریم یا نه، دور میشه همون چیزی که عرف میگه، میشه ارشادی و تأکیدی و ما میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. اگر نزد عرف شک کردیم که آیا صحیح است یا نه، باید اشتغالی جاریم اونجایی که نمیدونیم عرف آیا این معامله صحیح میدونی یا نه، اونو باید جزء مشکوک و یا شرط مشکوک رو بیان بریم. بحث بعدی که اینجا داریم بحث دخالت یک جزء یا شرط، دخالت یک جز یا شرط هست در مأمور و به، به چه نحویست دخالت یک چیز، حالا ما لفظ جز و شرط هم دیگه نمیگیم، اینطوری میگیم دخالت یک چیز در مأمور و به به سه نحو است، گاهی به نحو جزئیته، گاهی به نحو شرطیته، گاهی هم یه قسم سومه که حالا توضیح میدم که چیه. اول جز و شرط رو خوب توضیح بدیم تا سومیش هم ببینیم آخوند چی گفتن. ما باز ایراد داریم به سومیه ایشون. دخالت یک چیز به عنوان جزئیت مشخص یعنی مثلا حمد آیا دخالت داره در نماز یا نه، دخالت یک چیز در مأمورون به به این معناست که آیا حمد در کنار بقیه اجزا آیا لازمه بیاد تا مأمور و به رو تشکیل بده یا نه. این معنای ساده او اینه. قسم دوم دخالت شرطه و شرط اینه که خارج از مأمورون بهه اما به گونه ایست که اگر نیاد مأمورون به هم محقق نمیشه، مثل وضو. وضو داخل نماز نیست اما اگر نیاید و من به ایستم نماز بخونم بی وضو، اون مأمورون به من که به من امر شده بود این تحقق پیدا نمی کنه. اینو میگن شرط. حالا آخون میخوان کلی بگن که اسم شرط نیاره، میگن دخالت یک چیز در مأمور به، گاهی به نحو جزئیته، گاهی به نحو شرطیته. شرطیت هم سه قسمه، گاهی مقدمه بر مأمور به، گاهی مقارنه، گاهی مؤخره. سه حالت. خب تقدمش که واضحه، میگه قبلش باید مثلا وضو گرفته باشی تا بتونی نماز. گاهی مقارنه، مثل ستاریت مثلا برای نماز، میگه دار باید یه ساتری داشته باشی. این مقارنه این شرط. یا پاک بودن، پاک بودن بدن و لباس، این هم همینطور لازم نیست زودتر تحصیل بکنه، نه مقارن که باشه کافیه. گاهی هم مؤخره، مثل غسل مستحاضه. مستحاضه توی شرایطی از اذان صبح تا اذان مغرب روزه میگیره، میگه روزه شما به شرطی صحیح است که بعد از اذان مغرب بری غسل بکنی. میگه غسل مستحاضه کرد و روزه قبلش صحیح. اینا میگن شرط متأخر. و اما سوم، سومی ما دقت کنه آخون چی میگن ما چی میگیم. سومین چیزی که باز دخالت داره در مأمورون به، میگن گاهی چیزهایی باعث تشخص مأمورون به میشه، مثل قنوت. من نمازم رو بی قنوت بخونم یا با قنوت بخونم، قنوت رو میگن نه جزء است و نه شرطه، اما باعث تشخص میشه. حالا ممکنه شما ایراد بگیری بگید قنوت برخلاف جزء. مثال دیگه شو بزنید که نتونید ایراد بگیرید، جماعت. جماعت برای نماز نه جزء نمازه نه شرط، اما باعث تشخص نماز میشه، یعنی یه نماز خاص است، عنوانم پیدا میکنه، عنوانش هم عنوان همون جماعتی است، میگم نماز جماعت، یه عنوانم روش میذاریم که باعث مزیت میشه. گاهی باعث نقص میشه، میگم نماز حمام، داخل حمام میگیم که باعث نقص میشه. پس این قسم سوم اینه، گاهی یک چیزی باعث تشخص مأمور به میشه به طوری که میاد اون عمل مأمور به ما رو متخصص به اون عنوانش میکنه و به سبب این جز یا شرط، حالا دیگه جز و شرط هم نیست، به سبب این چیز یه مزیتی مأمورون به پیدا میکنه یا نقیصه. اما این قسم سوم باز خودش یا شرط است یا جزء، اگه بخواید اسمشو دوباره بیاری دوباره باید بگی یا جزء یا شرطه. بعد آخون نتیجه میگیرن، میگن از این سه قسم اگه قسم اولو اخلال بهش وارد کرد نماز باطله. قسم اولون بود که جزء مأمورون بهه، اگه اخلال بهش وارد کرد باطله. قسم دوم هم همینطور شرطی است که خارج مأمورون بهه، اما به گونه ایست که باز گفتیم اون خصوصیتی که شارع میخواد از نماز با وضو حاصل میشه نه بدون اون. اون هم اگه کسی اخلال بهش وارد کرد باعث فساد میشه، به خلاف قسم سوم. قسم سوم اگه کسی اخلال بهش وارد کرد موجب رفتن اون عنوانه، اون عنوان جماعت میره، اما فرادا خوندست نمازش فاسد که نیست. یا مثلا تو حمام بودن را رعایت نکرد اومد بیرون، خب عنوان حمامیت رفت، اما نمیتون بگیم نماز رفت. خلاصه اون مزیت یا نقصه از بین میرود اگر اخلال به این قسم سوم ایجاد کرد. این بحثی که آخون اینجا دارن اصل بحثشون خوبه، اما یه دوتا ایراد به نحوه بیان ایشون هست. ایراد اول اینه که این قسم سوم قسیم قسم یک و دو نشد. شما دارید میگید دخالت یک چیز در مأمور به سه قسم است، یک دو سه. یعنی چه؟ یعنی یک قسیم دو سه، دو قسیم یک سو، قسیم سه و من دو قسیم یک سو قسیم دو. قسیم بودن یعنی در عرض هم میگه شما باید اینا قسیم یک دیگه حساب کردید، در حال که اینطور نیست. یک و دو قسیم یک دیگه است، اما سومی اعم از یک و دوه. شما چرا اعم اومدید قسیم قرار دادید؟ خودشون هم بعد یه اشاره کردن داره که میگن گاهی به نحوه شرطیت است این قسم سوم، گاهی به نحوه شطریت است. این الفاظم به کار میبرن ذهن ما رو مشوش میکنن که شرط و شطر دیگه چیه. این همون جزء شرطه. اما به قسم سوم که میرسن بلاغت دو میگن قسم سوم یا دخالتش بنا جزئیات یا شرطیه. و یا اینه پس بگید اهمه، پس چرا اول گفتی یک دو سه؟ سه قسم یعنی سه غیر یک و دوه، و غیر او که نمیشد اهم باشد از او. کلامشون ایراد داره اما مرادشون درسته. مرادشون این بود ما دخالت یک چیز رو در مأمور به سه نحو میدانیم که قسم سوم او اعم است از یک و دو. اگه اینطوری میگفتن دیگه عبارت اشکالم نداشت، الان عبارت ایراد داره ولی کن مرادشون مشخصه که چیه. ما تا اینجا این بحث رو از حضرت امام گفتی، از آخون گفتیم، بحث فردون مال حضرت امام هست. باز ایشون یک ایرادی دارن به کلام جناب آخوند خراسانی، اینو ملاحظه بکنید تا فردا. صلی الله علی محمد و آله
یه جوری که تابع عرف نیست.